بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشوده است. بزرگترین شرکت آلمانی تولید فولاد اعلام کرد قرارداد جدیدی را با ایران امضا نخواهد کرد. روز پنجشنبه در آذربایجان غربی عزای عمومی اعلام شد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران در اولین شب از مه ماه از رادیو فردا اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده در پنجشنبه اولین شب از پاییز رو با برنامه‌هایی که همکارانم برای مجله شامگاهی تهیه کردن شروع می‌کنیم. با خبرها مثل همیشه مجله رو آغاز می‌کنیم و بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم برنامه‌های امشب رو. فرین عاصمی:
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشوده است، به شرط آنکه ایران به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور جدی پایبندی نشان دهد.
I offered the Islamic Republic of Iran an extended hand last year.
من سال گذشته دست خود را به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردم و تاکید کردم که ایران به عنوان یک عضو جامعه بین الملل هم حقوقی دارد و هم مسئولیت‌هایی. در همین تالار همچنین گفتم ایران چنانچه نتواند به این مسئولیت‌ها عمل کند باید پاسخگو باشد و این کاری است که انجام دادیم.
باراک اوباما افزود ایران تنها کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که نتوانسته صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ثابت کند.
Iran is the only party to the NPT that cannot demonstrate the peaceful intentions of its nuclear program.
ایران تنها عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند و این گونه اقدامات عواقبی دارد. ما از طریق قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد روشن کردیم که حقوق بین الملل وعده ای توخالی نیست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از دولت‌های عرب خواست تا از طرح صلح خاورمیانه بیشتر حمایت کنند. آقای اوباما در سخنرانی خود گفت که بسیاری از افرادی که در نشست شرکت کردند خود را دوستان فلسطینی‌ها می‌دانند، اما باید به پیشبرد صلح ملتزم باشند. صدها هزار نفر از اعتصاب کنندگان امروز در شهرهای مختلف فرانسه راهپیمایی کردند. این دومین بار در ماه جاری است که معترضان علیه طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای بازنشستگی زودهنگام اعتراض می‌کنند. بین 1 تا 3 میلیون نفر از کارگران فرانسه دو هفته پیش در اعتراض به اصلاحات جدید اعتراض کردند و اتحادیه‌های کارگری امیدوارند که این بار تظاهراتشان مانع از افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال شود. شرکت آلمانی تیسن کروپ گفته است که دیگر قرارداد جدیدی را با ایران امضا نخواهد کرد و قراردادهای جاری نیز در اولین فرصت لغو می شود. اکارت شولز مدیر اجرایی شرکت تیسن کروپ، بزرگترین شرکت تولید فولاد آلمان، به خبرگزاری رویترز گفته است که این تصمیم در حمایت از سیاست آلمان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در تحریم ایران گرفته شده است. امروز در آذربایجان غربی روز عزای عمومی برای همدردی با قربانیان و بازماندگان حادثه بمبگذاری در مهاباد اعلام شده است. در شهرستان مهاباد هم تعطیل عمومی و 3 روز عزای عمومی اعلام شده. به گزارش خبرگزاری‌ها بمبگذاری در جایگاه تماشاچیان رژه نظامی نیروهای مسلح در روز چهارشنبه موجب کشته شدن 12 زن شد. 10 نفر در این حادثه زخمی شدند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. حیدر مصلحی وزیر کشور جمهوری اسلامی از شناسایی عاملان حادثه مهاباد خبر داده. آقای مصلحی گفته که مجموعه‌ای که این حرکت را انجام داده توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدند.
مرسی فرین عاصمی، بود خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید یکی از مخالفان مسلح حکومت در بلوچستان کشته شد.
بر طبق اعلامیه جندالله ایشون ظاهراً 2 یا 3 روز بعد از اون گروگانگیری کشته شدند.
وزیر اطلاعات از شناسایی بمبگذاران در مهاباد خبر داد.
حرکت و جنبش مردم کردستان هرگز یک نمونه نمیبینید از این نوع عملیات تروریستی، از کارهای انتحاری.
3 خبرنگار در افغانستان در بازداشت به سر می‌برند.
هر خبرنگاری که گرفتار شود و موضوعش مبهم باشد ابراز نگرانی میکند.
و در برنامه نگاه تازه این پنجشنبه شب نگاهی تازه خواهیم داشت به جنگ از دید یک روزنامه نگار جنگ و یک طنزپرداز. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در این 55 دقیقه‌ای که باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از شناسایی به گفته او عوامل بمب‌گذاری در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد خبر داده. او بدون اشاره به جزئیات این موضوع ابراز امیدواری کرده که این عوامل به زودی به سزای اعمالشان میرسند. بهروز کارونی
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت که برای جلوگیری از بروز حوادثی مانند بمب‌گذاری در مهاباد در استان آذربایجان غربی، اطلاع رسانی هایی که باید برای هوشیاری دستگاه های مختلف داده می شد ارسال کرده ایم، ولی استکبار هم طراحی خودش را دارد. پایان نقل قول. حیدر مصلحی به طور مشخص از کشور خاصی نام نبرد، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معمولاً از واژه استکبار برای معرفی ایالات متحده آمریکا استفاده می‌کنند. پیشتر مشتبه هاشمی سمره از مشاوران رئیس جمهوری اسلامی ایران که در نیویورک به سر می‌برد به خبرگزاری ایسنا گفته بود که محمود احمدی نژاد به وزیر کشور دستور داده است تا فوراً حادثه بمب‌گذاری در مهاباد را مورد رسیدگی قرار دهد. در این میان احمد رضا رادان جانشین فرماندهی انتظامی روز پنجشنبه در شهر ساری گفت در رابطه با انفجار مهاباد به زودی نحوه و اجرا و شیوه انفجار اطلاع رسانی می شود. در شرایطی که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران به دست داشتن شورشیان کرد در این بمب‌گذاری اشاره کردند، ولی گروه‌ها و سازمان‌های مختلف کرد مخالف هر گونه دخالت در این حادثه را رد و آن را محکوم کردند. از جمله کمیته مرکزی حزب کمیله کردستان ایران در بیانیه این بمب‌گذاری را به شدت محکوم کرد و گفت که برای خنثی کردن اقدامات تفرقه افکنانه جمهوری اسلامی ایران خواستار انجام تحقیقات مستقل مردمی برای روشن شدن جزئیات این جنایت است. عبدالله مقتدی دبیر کل این سازمان:
31 ساله که مردم کردستان در اشکال مختلف در برابر جمهوری اسلامی و اجحافاتش ایستادگی کردند، ولی حتی در این 31 سال یک نمونه شما نمی‌بینید و حرکت و جنبش مردم کردستان هرگز یک نمونه نمی‌بینید از کارهای انتحاری، از انفجار در بین مردم بی‌دفاع و مدنی. همچین چیزی هیچ وقت نبوده و سابقه ای نداشته هیچ وقت. بنابراین نه فقط حزب ما نبوده و در این مورد بلافاصله ما واکنش نشون دادیم و محکوم کردیم این عملو، بلکه سایر احزاب هم همین کارو کردن.
حزب حیات آزاد کردستان پژاک نیست که با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میجنگد تاکید کرد که نیروهای این حزب هیچ گونه ارتباطی با چنین اقدامات فتنه انگیزانه ای ندارند. این گروه هدف از چنین اقداماتی را فتنه انگیزی و آماده سازی زمینه های جنگ علیه کردها دانسته است. بر اساس گزارش ها هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت انفجار در مهاباد را بر عهده نگرفته است. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس اشاره می کند که در حدود 3 دهه اخیر هیچگاه چنین اقداماتی در شهرهای کردنشین ایران انجام نگرفته بوده است و می افزاید:
با توجه به سبک این انفجار، اونطور که نیروهای امنیتی و مسئولین در گزارش ها اومده و همینطور موارد مشابهی که در یکی دو سال گذشته در نقاط شرقی کشور اتفاق افتاده، به نظر میاد انگشت اتهام رو در درجه اول به سمت گروه های تندرو مذهبی در واقع نشانه میره. متاسفانه باید گفت که دلیل انباشت مطالبات مذهبی اهل سنت در 31 سال گذشته به دلیل مدیریت غلط مسائل مرتبط با اهل سنت به وجود اومده، باعث شده که زمینهایی برای رشد این جریانهای تندرو مذهبی که عمدتاً هم از اقدامات خشن و غیر مسالمت آمیز استفاده میکنن در کردستان افزایش پیدا بکنه.
عبدالله مقتدی دبیر کل حزب کمیله کردستان با تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی ایران با سود بردن از این بمب‌گذاری فضای امنیتی در کردستان ایران را تشدید خواهد کرد میگوید:
گروه‌های تندرو سنی یا سلفی ها تندرو هستند در کردستان ایران و همه اونها با اطلاع و با چشم پوشی دولت جمهوری اسلامی و بعضن با تأیید و حمایت اونها حضور دارند، اگرچه اختلافات عقیدتی دینی بسیار شدیدی نهایتا بین اینها موجود هست، ولی جمهوری اسلامی تمام اینها رو باشون ارتباط داره. ولی تصور من این نیست که این گروه ها الان در موقعیتی باشند که اینطور عملیاتی رو انجام بدن، فکر نمی کنم در این موقعیت باشند یا به نفعشون باشه.
در این میان خبرگزاری فارس به نقل از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که در نشست وزیران کشور اردن، ایران، بحرین، ترکیه، عربستان سعودی، سوریه، عراق، کویت و مصر و نمایندگانی از سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب انفجار بمب در مهابات محکوم شد. این نشست در منامه پایتخت بحرین و با هدف بررسی مسائل مربوط به عراق برگزار شده بود. همچنین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بمبگذاری در مهابات را محکوم کرده است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته که خدابخش شهبخش از مخالفان مسلح حکومت در بلوچستان ایران کشته شده و از اون به عنوان شرور معروف شرق کشور یاد کرده. در همین زمینه همکارم مراد ویسی با عبدالستار دوشوکی، کارشناس مسائل بلوچستان مقیم لندن، گفتگو میکنه و از اون پرسیده که خدابخش شهبخش کی هست و چرا کشته شدن اون برای حکومت مهم تلقی میشه.
خدابخش شهبخش از طایفه اسماعیل زئی‌ها هست و چندین سال پیش سازمانی رو به نام سازمان مبارزان بلوچستان افتتاح کرد که یک سازمان مسلح چریکی بود و بیشتر در منطقه شمال بلوچستان عملیات انجام میداد و از عملیات معروف آقای خدابخش شهبخش در سال 85 بود که در محور دازین بین بم و زاهدان 12 نفر رو به گروگان گرفت و کشت. سپس دو سال بعد این در سال 87 نیز در منطقه پیرسوران 11 پاسدار رو کشت و در همون سال در منطقه لار در شمال زاهدان هم با عبدالملک ریگی همکاری کرد و حدود دو سال قبل همکاریشون با گروه جندالله شروع شد و در طی دو سال اخیر بخشی از گروه جندالله به اصطلاح به حساب می اومد.
آقای شهبخش به گروگانگیری روزهای گذشته در سیستان و بلوچستان و گروگان گرفتن سربازان پایگاه هوایی کنارک ارتباطی داشتند؟
بله، شب چهارشنبه که این گروگانگیری شروع شد، گروه آقای شهبخش ظاهرا این گروگانها را به سوی مرز میبرند که نیروهای جمهوری اسلامی و بخصوص بخشی از به اصطلاح بسیج عشایری، یعنی اون طوایف اون منطقه که با رژیم جمهوری اسلامی همکاری میکنند، از مسیر و مناطق تردد این گروه مطلع شدند و تونستند این گروه رو متوقف کنند قبل از عبور در مرز. این درگیری از روز پنجشنبه شروع شد و تا اواخر شب جمعه هم ادامه داشت و ظاهرا آقای خدابخش شهبخش که رهبری عملیات گروگانگیری رو در منطقه سرباز به عهده داشته در این درگیری کشته میشه.
آیا منابع خبری دیگه کشته شدن آقای شهبخش رو تایید کردن؟
بله، خود منابع نزدیک به جندالله و خود سازمان یا جنبش جندالله نیز در یک اعلامیه‌ای خبر کشته شدن حاجی خدابخش شهبخش رو تایید کردند. موثق هست که ایشون در این درگیری با نیروهای انتظامی که ظاهرا نیروهای وسیعی بودند، از نیروهای هوا برد گرفته تا بسیج عشایری اون منطقه.
درگیری بر سر گروگان‌ها چند روز قبل بود، چرا کشته شدن آقای شهبخش الان اعلام میشه؟
این درگیری دو روز ادامه داشته. اگه یادمون باشه دو تا سه روز بعد از گروگانگیری رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد در ابتدا که گروگانها آزاد شدند و یکی از اونها کشته شده، بعد حرفشون رو عوض کردن و گفتن همه گروگانها سالم هستند به استثنای یک نفر که ظاهرا زخمی شده بود. و حال آقای شهبخش دقیقا در روز جمعه یا در صبح روز شنبه کشته شده به هر حال مشخص نیست، ولی بر طبق اعلامیه جندالله ایشون ظاهرا در صبح روز شنبه، یعنی دو یا سه روز بعد از اون گروگانگیری کشته شدند.
دوشوکی، طی سه دهه گذشته همواره خبرهای اعلام شده که افرادی از طایفه شهبخش کشته شدند. این مسئله ریشه‌اش در چی هست؟ تداوم این درگیری‌ها بین نیروهای حکومتی و افرادی که حکومت اعلام میکنه که اونها شرارت میکنن.
ریشه این درگیری‌ها خب به هر حال اون بستر تبعیض و برخورد دوگانه‌ای که در بلوچستان وجود داره در طی 30 سال اخیر همیشه وجود داشته، اما در عرض 5 سال اخیر یعنی بعد از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد متاسفانه جو بسیار رادیکال‌تر شده در بلوچستان و این تقابل مرگبار بین گروه‌های خشونت طلب سنی مذهب بلوچ نظیر جندالله و سیاست‌های خشونت زای جمهوری اسلامی نیز باعث شدن که درگیری‌ها در مناطق مختلف بلوچستان از شمال زاهدان گرفته تا نزدیکی چابهار همچنان ادامه داشته باشه و گاه گداری ما می‌بینیم که اینها یا به درگیری می‌انجامه یا به بمب‌گذاری و کشتن و دیگر عملیات خشونتبار.
مورد ویسی از رادیو فردا با عبدالستار دوشوکی صحبت می‌کرد، کارشناس مسائل بلوچستان. اما یک گزارش بشنویم. بعد از چشم‌پوشی چند شرکت بزرگ آلمانی از معامله با ایران، روز پنجشنبه شرکت بزرگ فولادسازی تیسنکروپ هم اعلام کرد که داد و ستد خودش رو با ایران قطع می‌کنه. کارخانه بزرگ فولادسازی تیسنکروپ هم گفته که با این اقدام از تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت می‌کنه. شهرام میریان گزارش میده.
روز پنجشنبه اکهارد شولتز رئیس هیئت مدیره تیسنکروپ، بزرگترین شرکت و کارخانه فولادسازی آلمان، در شهر دویسبورگ اعلام کرد که از امروز به قطع معامله با مشتریان ایرانی خود پرداخته است. سوای این وی اضافه کرد به حضور این شرکت در ایران هم هر چه زودتر پایان داده می شود. آقای شولتز با اشاره به این موضوع که تصمیم قطع داد و ستد با ایران از سوی اعضای هیئت مدیره تیسنکروپ گرفته شده، اضافه کرد با قطع معامله با ایران شرکت تیسنکروپ هم به تشدید تحریم‌ها علیه ایران که از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا اعمال شده پیوسته است. به این ترتیب تیسنکروپ هم مانند دیگر شرکت‌های بزرگ آلمانی زیمنس، دایملر بنز و لینده از معامله با ایران چشم‌پوشی کرده است. پیش از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ آلمان، بانک‌ها و بیمه‌های سرشناس این کشور هم خود را از داد و ستد با ایران کنار کشیدند. آنگونی که سخنگوی شرکت تیسنکروپ روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است، میزان معاملات این شرکت با ایران در آخرین مرحله خود کمتر از 200 میلیون یورو بوده است. تیسن همان شرکتی است که 3 سال پیش از انقلاب بهمن در حالی که در ورشکستگی قوطه‌ور بود رو به ایران آورد و حکومت پادشاهی آن زمان 25% از سهام این شرکت را خریداری کرد. با این اقدام شرکت تیسن که هنوز به شرکت کروپ نپیوسته بود جان تازه‌ای گرفت و تا کارگران این شرکت فولادسازی در جشنی که حدود 35 سال پیش برپا کردند این اقدام ایران را ستودند. پس از پیوستن کروپ به تیسن، بر اثر فشار آمریکا سهم ایران از 25% به تدریج رو به کاستی گذاشت و به حدود 8% رسید. دولت جورج بوش پارا از این هم فراتر گذاشت و تهدید کرد که اگر شرکت فولادسازی تیسنکروپ سهم ایران را باز هم کاهش ندهد، با مجازات و تحریم روبرو خواهد شد. این شرکت معظم آلمانی سرانجام مجبور شد که سهم ایران را به زیر 5% کاهش دهد تا نماینده این کشور از عضویت در شورای نظارت تیسنکروپ منع شود. حال همان گونه که گفته شد، کارخانه معظم تیسنکروپ برای آنکه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران بپیوندد، روز پنجشنبه تصمیم به قطع کامل معامله خود با ایران گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:19 به وقت ایران. بشنویم یک گزارش دیگه. در تهران در طی 2 روز گذشته 2 پزشک متخصص که از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران هم بودند، با شلیک گلوله افرادی سوار بر موتور مورد سوء قصد قرار گرفتن که یکی از این 2 پزشک درگذشته و دیگری به شدت مجروح شده. جزئیات بیشتر از مینا بهارمست.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دکتر غلامرضا سرابی متخصص داخلی و فوق تخصص قلب و عروق که پزشک بیمارستان خاتم الانبیا نیز هست، چهارشنبه شب 31 شهریور هنگام خروج از مطب خود در حوالی نارمک توسط افرادی که سوار بر موتور بودند هدف گلوله قرار گرفته، به شدت مجروح شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است. تهاب‌الدین سر، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، به خبرگزاری‌ها گفته است که گلوله به شکم و پهلوی سمت چپ دکتر سرابی اصابت کرده و تیم پزشکی او پس از عمل جراحی اعلام کردند که بیمار در وضعیت مناسبی است و احتمال بهبودی او زیاد است. آقای سعد همچنین گفته است که ظاهراً پزشک مضروب پیش از این نیز چندین بار از سوی برخی از بیماران تهدید به مرگ شده بود. این واقعه در حالی رخ داده است که یک شب پیش از آن دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشجو بخش عفونی بیمارستان امام خمینی و دانشجو دانشگاه علوم پزشکی تهران، هنگام خروج از مطب خود به شکل مشابهی مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. در پی کشته شدن این پزشکان، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی، و باقر لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستند که عاملان این سوء قصد را شناسایی کنند. در همین حال پلیس آگاهی تهران میگوید طبق تحقیقاتی که تاکنون آنها انجام دادند، به نظر میرسد که علت و انگیزه قتل دکتر سودبخش شخصی بوده و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. شهاب الدین صدر در مورد امکان ارتباط این دو سوء قصد با یکدیگر گفته است که امکان اینکه این ترورها پروژه‌ای برای سوء قصد به جان برخی پزشکان باشد وجود دارد، اما تا اعلام و پیگیری مراجع قضایی و انتظامی هیچ چیز مشخص نیست. در 22 دی ماه سال گذشته هم مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، بر اثر انفجار بمبی که بر روی یک موتور کار گذاشته شده بود در مقابل خانه خود در شمال تهران کشته شد و هنوز عوامل ترور او معرفی نشدند.
مینا بهارمست گزارش می‌داد. اما در ادامه کمیته حقیقت‌یابی شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی گفته که اسرائیل حق نداشته به کشتی کمک رسانی به غزه حمله کنه، چرا که به دلیل انسداد مرزهای غزه مردم در اونجا به کمک‌های انسانی نیاز دارن. اسرائیل این گزارش رو رد کرده. ایلیا جزائری از بیروت گزارش می‌ده.
اسرائیل گزارش هیئتی از کارشناسان حقوقی بین المللی که در ماجرای حمله کمانده‌های اسرائیلی به ناوگانی که حامل کمک به نوار غزه بود تحقیق کرده است را رد کرده. ماه می گذشته در حمله کمانده‌های اسرائیلی به ناوگان آزادی حامل کمک به غزه، 9 فعال هوادار فلسطینی‌ها که 8 تن آنها تبعه ترکیه بودند و یکی نیز آمریکایی بود، کشته شدند. نیروی دریایی اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی می‌خواسته ناوگان را متوقف کند، اما با مقاومت فعالان هوادار فلسطینی‌های حاضر در آن روبرو شده، به همین دلیل ناچار شد کمانده‌های خود را به ناوگان بفرستد که با حمله فعالان روبرو شدند. هیئت کارشناسان حقوقی که از 2 قاضی از بریتانیا و جمهوری تریندار و توباگو و 1 فعال حقوق بشر از مالزی به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده، در گزارش خود تأکید کرده است که محاصره نوار غزه فلسطین که باعث پدید آمدن بحران انسانی در این منطقه شده نامشروع است. غزه از سال 2007 با در دست گرفتن کنترل آن توسط گروه پیکارجوی فلسطینی حماس به بهانه پایان دادن به حملات راکتی پیکارجویان فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی نشین در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار دارد. این گزارش که 27 سپتامبر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عرضه خواهد شد افزوده است کمانده‌های اسرائیلی در متوقف کردن ناوگان آزادی خشونتی غیر ضروری به کار برده‌اند، چون این رفتاری را نمی‌توان به بهانه‌های امنیتی یا هر دلیل دیگر توجیه کرد. اقدام کمانده‌های اسرائیلی نقض صریح قوانین حقوق بشر و قوانین بین المللی است. این 3 کارشناس در گزارش خود ادامه داده‌اند که اسرائیل حق امنیت دارد و حملات راکتی به اسرائیل از نوار غزه نیز نقض حقوق بشر است، اما در این حال خاطر نشان کرده‌اند که محاصره نوار غزه به مثابه تنبیه دست جمعی غیر نظامیان است و تحت هیچ شرایطی مشروعیت ندارد. اسرائیل پیش از این با اعلام اینکه این هیئت تشکیل شده از کارشناسان حقوقی، سیاسی کار و جهتدار عمل می‌کند، همکاری با آن را رد کرده بود. بسیاری از کشورها معتقدند که شورای حقوق بشر که در آن کشورهای اسلامی و همپیمانانشان اکثریت را دارند، در مسائل مربوط به نزاع اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌ها جهتدار عمل می‌کند. اسرائیل که خود در حال انجام تحقیق مستقل در خصوص حمله کماندوهایش به ناوگان آزادی است، اعلام کرده با تحقیق دیگری که دبیر کل سازمان ملل متحد دستور انجام آن را صادر کرده است، همکاری خواهد کرد. حمله کماندوهای اسرائیلی به ناوگان آزادی روابط اسرائیل و ترکیه را تیره و پرتنش کرده است. ایلیا جزئری، رادیو فردا.
خب بریم به کشور همسایه ایران. بعد از دستگیری 3 خبرنگار در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون مرز از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواسته تا این 3 خبرنگار رو آزاد کنه. همکارم علیرضا سهیل از کابل گزارش میده.
به دنبال دستگیری این خبرنگاران در جنوب و شمال افغانستان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این کشور دستور داده است تا برای آزادی این خبرنگاران اقدام کند. آقای حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز پنجشنبه در کابل گفت حکومت افغانستان از آزادی بیان حمایت می‌کند و آزادی بیان از دستاورد بزرگ این کشور در طی 9 سال گذشته است.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده تا هر چی زودتر در قسمت رهایی خبرنگار الجزیره و خبرنگاری که در ولایت کاپیسا به اتهامات مختلف دستگیر شدن، در قسمت رهاییشان هر چی زودتر و هر چی عاجلتر اقدام نماید.
دو تن از این خبرنگاران که برای تلویزیون الجزیره کار میکنند، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان از سوی نیروهای بین المللی به اتهام همکاری با مخالفین مسلح دولت در استانهای غزنی و قندهار بازداشت شدند و دیگری که مسئول یک اسکای رادیویی است در استان کاپیسا دستگیر شد. در همین حال آقای عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان، از دستگیری این خبرنگاران اظهار نگرانی کرد و گفت ادامه این کار به آزادی بیان در افغانستان لطمه میزند.
اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان هر خبرنگاری که گرفتار شود و موضوعش مبهم باشد و روشنی انداخته نشود ابراز نگرانی میکند.
در حال حاضر ده ها خبرنگار برای رسانه‌های مختلف خبری در افغانستان کار میکنند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
خب در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در مورد سیاست و همه چیز شنیدیم. در مورد ورزش هم بشنویم با فریدون شیبانی.
در رقابت‌های انتخابی قهرمانی فوتبال جوانان زیر 19 سال بانوان آسیا، تیم ملی دختران ایران 6-0 بنگلادش میزبان را شکست داد. ایران پیش از این 4-2 بر همتای هندی پیروز شده بود. جوانان دختر ایران فردا جمعه با تیم جوانان اردن بازی می کند. ایران در صورت سرگروهی در این گروه 4 تیمی به دور دوم انتخابی راه می یابد. رقابت های مرحله دوم در کوالالامپور مالزی انجام می شود. تیم ملی فوتبال ایران فردا مسابقه افتتاحیه فوتبال غرب آسیا را در برابر بحرین انجام خواهد داد. در مسابقه دوم اردن میزبان با سوریه روبرو می شود. با تساوی 1-1 ذوب‌آهن در ورزشگاه اختصاصی تیم پانگ استیلرز کره جنوبی و برتری 3-2 در مجموعه دو مسابقه، ذوب‌آهن در روز 6 اکتبر مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را در اصفهان میزبان تیم الهلال عربستان است. مسابقه برگشت روز 20 اکتبر در ریاض انجام می شود. الهلال دیشب مسابقه در زمین القرافی قطر را در وقت اضافی 4-2 شکست خورد، اما با مجموع 5-4 به نیمه پایانی راه یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در جریان برگزاری رقابت‌های قهرمانی مشت‌زنی ایران در نوشهر، محمد رضا صمدی مربی پیشین تیم ملی مشت‌زنی ایران به دلیل درگیری و شکستن بینی یکی از اهالی این شهر بازداشت شد. همایون اردلان دبیر فدراسیون مشت‌زنی با تایید این خبر همچنین از اخراج تیم استان کرمانشاه از مسابقات به دلیل فحاشی و تهدید داوران و برهم زدن نظم مسابقه ها خبر داد. در ششمین روز از 78مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ترکیه، امشب کیانوش رستمی از ایران در دسته 77 کیلوگرم به روی صحنه می‌رود. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی 2010 جهان امروز از اتریش به ایتالیا رفت. در دور سوم جام حذفی فوتبال انگلیس، تیم‌های چلسی، منچستر سیتی و لیورپول با شکست از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. چلسی پیشتاز لیگ برتر در خانه‌اش 4-3 از نیوکاسل شکست خورد. منچستر سیتی 2-1 در خانه وست برومویچ آلبیون مغلوب شد و لیورپول در ضربه‌های پنالتی به تیم دست دومی نورث همپتون باخت.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست که مثل همه پنج شنبه شبها در این ساعت میریم سراغ برنامه نگاه تازه. نگاه تازه امشب ما درباره جنگ هست. بعد جزئیات بیشتر رو در مورد برنامه امشب توضیح میدم. قبل از اینکه نگاه تازه رو بشنویم، مروری داشته باشیم بر خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنج شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشاده است، به شرط آنکه ایران به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور جدی پایبندی نشان دهد. باراک اوباما افزود ایران تنها کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که نتوانسته است صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ثابت کند. صدها هزار نفر از اعتصاب کنندگان امروز در شهرهای مختلف فرانسه راه پیمایی کردند. این دومین بار در ماه جاری است که معترضان علیه طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه برای بازنشستگی زود هنگام اعتراض می کنند. بین 1 تا 3 میلیون نفر از کارگران فرانسه 2 هفته پیش در اعتراض به اصلاحات جدید اعتراض کردند و اتحادیه های کارگری امیدوارند که این بار تظاهراتشان مانع از افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال شود. شرکت آلمانی تیسنکروپ گفته است که دیگر قرارداد جدیدی را با ایران امضا نخواهد کرد و قراردادهای جاری نیز در اولین فرصت لغو می شود. اکارت شولتز مدیر اجرایی شرکت تیسنکروپ، بزرگترین شرکت تولید فولاد آلمان، به خبرگزاری رویترز گفته است که این تصمیم در حمایت از سیاست آلمان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در تحریم ایران گرفته شده است. این گفته ها یک روز پس از آن بیان شد که گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک به ایران اعلام کردند که امیدوارند در آینده نزدیک با این کشور بر سر برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو کنند. امروز در آذربایجان غربی روز عزای عمومی برای همدردی با قربانیان و بازماندگان حادثه بمبگذاری در مهاباد اعلام شده است. در شهرستان مهاباد هم تعطیل عمومی و 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بمبگذاری در جایگاه تماشاچیان رژه نظامی نیروهای مسلح در روز چهارشنبه موجب کشته شدن 12 زن شد. 10 نفر در این حادثه زخمی شدند. هنوز گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. حیدر مصلحی وزیر کشور جمهوری اسلامی از شناسایی عاملان حادثه مهاباد خبر داده. آقای مصلحی گفته که مجموعه ای که این حرکت را انجام داده توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدند. و 38 نفر در اثر برخورد 2 دستگاه اتوبوس در جاده طبس مشهد زخمی شدند. 6 نفر از این مصدومان به صورت سرپایی مداوا شدند و بقیه زخمی ها در بیمارستان بستری شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نشده است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. اما این روزها یادآور شروع جنگ ایران و عراق هستش. توی برنامه‌های مختلف رادیو فردا در مورد جنگ شنیدید، اما در نگاه تازه نگاه دیگه‌ای به جنگ میشه، نگاهی از دید طنز و همینطور از دید یک خبرنگار حوزه جنگ.
نگاه تازه
سلام، من محمد زرگامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی. برنامه نگاه تازه سالگرد جنگ.
آره 30 سال گذشت.
فکر کردیم که یکم سعی کنیم که از دید خودمون رو یه ذره از اون زوایای طنزآمیز و جذابی که خودمون همیشه انتخاب میکنیم، یعنی سعی میکنیم جذاب باشه،
تعریف میکنیم. الان همه فکر میکنن که ما باید مثلا از خودمون تعریف کنیم، نون بعد قرض بدیم.
آره دیگه، چیکار کنیم نکنیم که.
آره دیشب اونجا گوش نمیدن به برنامه‌مون. خب آقا این موضوع بالاخره چی شد؟
اول نمیخوایم موضوع رو بگیم؟
خب همون رو من می‌خواستم اتفاقا بگم. اتفاقا می‌خواستم بگم که این تبلیغات جنگ بالاخره به کجا رسید؟ چون من یادم اون موقع میگفتن
به کجا رسید.
آخه نه، اون موقع میگفتن که راه قدس از کربلا میگذره.
آره الان چک می‌کنیم. اول بگیم دقیقاً موضوع برنامه چیه؟ دقیقاً موضوع برنامه همینه. شعارهایی که توی جنگ مطرح می‌شد. من که خوب یادمه برسات مدرسه می‌رفتم.
چند سال
که یادت؟ جنگ از سال 58 شروع شده. خب من 4 سالم بود. اون وقت که زیاد حالی نمی‌شد، ولی تا وقتی یادم میاد همینجوری جنگ بود. 8 سال کم نبود. یعنی مدت‌ها تا راهنمایی فکر کنم. برسات می‌خوام بپردازیم به این شعارها و اینا، از جمله همین شعاری که گفتی.
من فکر کنم معلم جغرافیای مدرسه‌تون رو می‌خوای بیاری مثلا.
نه یه چیزی گوگل داره، گوگل مپ نقشه داره، سایت گوگل میتونیم بریم چک کنیم این راه قدس از واقعا از کربلا میگذره یا نه.
واقعا بریم چک کنیم؟
آره
گفتم کربلا. کربلا
الان تو کامپیوتر نگاه کن. آه نگاه کن اینجا، فقط لازمه تایپ کنی اسم اینو. چه جالب، راه قدس مستقیم. اگه از اصفهان همینجوری صاف بری از کربلا که رد بشی، میره یه ذره فقط شیب داره به سمت پایین، ولی مشکلش اینه که اردن هم رو وسطش باید بگیری.
خیلی خوبه، چه عجب شعار دقیقیه. چون اگه اینجوری با این دقت آدم بره،
آره دیگه کربلا که... مگه این که نمیدونم چیکار کنی، مگه این که اردن رو پرواز کنی از روش. برسر یکی از شعارهای جنگ بود.
موافقی؟ پس بریم سراغ یک رزمنده دوران جنگ، محمد حسین جعفریان. که آقای جعفریان اتفاقا در گردآوری اون فرهنگ جبهه که حدود 60 جلد در اومده و در دسترس هم هست نقش داشته.
خیلی عالیه، بریم ببینیم یکم در مورد تبلیغات و شعارهای دوره جنگ برام بگو.
بریم.
به هر کجا عزیزی سرش به روی سنگه.
شما زمانی که وارد جبهه شدین چه شعارایی اون زمان خیلی مطرح بود و بین رزمنده ها این شعارا زمزمه میشد؟
شعارهای عمومی بود که اون موقع حالا شاید اونقدر شاز نبودن که مورد خاصی به ذهن من مونده باشه. بعضی از موقع ها و بعضی از ترانه هایی که اون موقع ساخته شده بود در این حوزه، مثل کاری که در باره آزادی خرمشهر ساخته شده بود، آن فوتی پور خونده بود، اصلا از این دست. بعضی از جملات خاص از امام هم خیلی رایج بود که مثل راه قدس است کربلا میگذرد و امثال هم که خب اینها اینقدر تکرار شده بود تبدیل به شعار شده بود.
توی تصاویری که مثلا از تلویزیون پخش میشد همیشه میدیدیم کسایی که دارن اعزام میشن به جنگ این شعارا رو سر میدن یا نوها رو میخونن. توی خود جبهه هم همینطوری بود.
تو نیمه اول جنگ یه هجوم ناگهان شروع شد، هیچ چیز حساب شده نبود، تبلیغات هم حساب شده نبود. شما میبینید توی فتح خرمشهر وقتی که شعر محمد نبودی رو یه نفر هم میگه اجازه نمیشه شما شعر ببینید، محمد نبودی ببین شهر آزاد گشته، خون یاران پرثمر گشته، آه و ویل، نه وزن داره نه قافیه داره. خب به مرور در 4 سال بعدی همینطور که یه سازماندهی نظامی صورت گرفت، در حوزه تبلیغات هم اتفاقاتی افتاد. اما تبلیغات در خود جبهه یه وظایف متفاوتی براش تعریف شده بود. مشخصا روی موضوع تبلیغات وقتی ما تو اصلاحات و تعبیرات فرهنگی جبهه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بچه‌ها توی منطقه واژه تنبلیغات رو بدل از تبلیغات می‌کنن. کسایی که استراحت میکردن فقط خیلی اهل جنگ نبودن. سنگری بود که معمولا کسی میومد اونجا یا پیش نماز بود یا مثلا مواردی از این دست انجام میداد. بعضی از اینها خب یه بلندگوهایی داشتن که یه جاهایی میرفتن میکاشتن که دشمن رو منحرف کنن، سر صداشو بلند میکردن که آتش رو معطوف کنن به اون قسمت. مسائلی از این دست. تبلیغات خود خطوط جبهه نقش تحلیلی علاوه نمیتونه چیکار کنه، چون فرد آمده بود انتخابش رو کرده بود. اگر تبلیغات به این معنی که مورد نظر شماست رو بخوایم بگیم، این بیشتر توی پشت جبهه در مساجد در مراکز رسیدگی و اینها بود که انجام میشد.
حالا توی اون شعارهایی که وجود داشت و بیشتر کاربرد پشت جبهه ای داشت، یه تعداد از شعارها مربوط به مرگ بر این و اون بود. چرا مرگ بر عراق توش نبود هیچ وقت؟ ما علیه یه کشور میجنگیدیم، هیچ وقت بهشون نمیگفتیم مرگ بر شما، میگفتیم مرگ بر دیگران.
به خاطر اینکه حضرت امام همیشه حساب ملت عراق رو از حکومتش جدا میکرد. بعد هم عقبه انقلاب ما شعارش ضد آمریکایی و ضد روسی بود. به مرور دشمنان جدیدی که اضافه میشدن به انقلاب، این شعارها اضافه میشدن. اینها لزوما در بحث جنگ به کار گرفته نمیشد.
ولی خب شما به هر حال وقتی داشتین میجنگیدین با صدام نمیجنگیدین، ارتش عراق بود، ارتش عراق هم تشبیه شده بود از مردم اون کشور.
من خیلی اوقات شده که توی صحنه‌ای که اسیر گرفتیم بودم، این منصفانه نیست. ما واقعا با مردم عراق نمی‌جنگیدیم. ما به محضی که اینا رو می‌گرفتیم، اغلب اینا آدمایی بودن که به زور فرستاده شده بودن که در ماجرای فتح خرمشهر. شما اگر خاطرات مستند که منتشر شده رو ببینید، بیشتر از 10,000 اسیری که گرفته شدن، اینها وقتی گفتن ما علت اینکه نمی‌رفتیم عراق، چون از اون طرف هم باز نیروهای گارد ریاست جمهوری به ما تیراندازی می‌کردن. من نمی‌دونم واقعا این خیلی تاریخ موضوع.
نه همین می‌خواستم بگم که این تضاد تو ذهن شما ایجاد نمی‌کرد، یعنی که ما فقط داریم علیه یک نفر می‌جنگیم، ولی خب اون یه نفر آدمای زیادی هستند، 1,000 نفر دیگه هم هست، اسمشون هم هست عراقی. ولی خب
ما با یک نفر نمی‌جنگیم، ما با یک تفکر می‌جنگیم که صدام یه تبلورش بود، اسرائیل میتونست یه تبلورش باشه. خب طبیعتاً این افرادی که در این تفکر حل شده بودن و بنا داشتن اونو ترویج بدن، مقابل ما قرار گرفته بودن. اینا از هر سمتی سربازگیری کرده بودن، یه گدری هم به زور آورده بودن. به واسه اینکه اینا اسیر می‌شدن، ما کاملاً رفتارمون تفاوت می‌کرد، اگرچه که در جاهای شهر خلاف اینا رخ داده. من از همش دفاع نمی‌کنم.
آقای جعفری، یه شعار دیگه که خیلی صحبتش میشه، شما هم یه اشاره‌ای داشتید، مسئله کربلاست. کربلا خیلی حضور پررنگی داره و وقتی این شعار رو آدم میشنوه، به ویژه جمله‌ای که حتی آقای خمینی گفتن، یه جوری بوی کشورگشایی ازش به مشام میاد. این که راه قدس از کربلا میگذره یا کربلا کربلا ما داریم میاییم.
جنگ ابزار میخواد، در کنار سلاح تبلیغات هم میخواد و طبیعیه برای این تبلیغات از ابزار مختلفی استفاده بشه. در مردمی که ایمان دارن و باور دارن، بهترین راه برای این تایید استفاده از باورهایی بود که اینا بهش اعتقاد داشتن و به همون باورها حمله شده بود. طبیعی بود که از این موضوع استفاده بشه و هر مسلمی این کارو میکرد.
ولی شما خودتون به عنوان کسی که یه مدت رزمنده بودین، میجنگیدید توی جنگ، باورتون میشد که دارین میرین کربلا رو بگیرین یا احتمالاً بعدش هم میخواد برید اسرائیل رو بگیرین؟
من این باور رو داشتم که آبادان اومدن گرفت و محاصره کردن، خرمشهر رو گرفتن و اگر در جبهه مرن فردا باید کل برادر خواهر عراقی داشته باشه. من با این باور رفتم جبهه و حقوقی که میگرفتیم بسیجی‌ها روزی 80 تومن بود و طبیعتاً روزی با 80 تا تک تومنی کشیده میرفت و اگر کسی رفته تبلیغات هم اگر باشد، طبیعتاً میتونه بر محورهای امکاناتی به افراد بدن که هیچ کدوم این امکانات هم توی یک گفتن بایی حقوقا نمیتونست محقق بشه که همون رو کمیته امداد میدادن بچه ها. اول اعتقادات ماورایی متافیزیکی خودمون و بعد بیهندوشانه خودمون و یا هر دو اینها هم زمان هم من رفتم و استقرار هم میکنم و اگر نمیرفتن شاید تا آخر حسرتش باید نمیم.
ولی خب توی اون شعارها وقتی آقای جعفریان دقت میکنیم، این حس ایران دوستی کمتر به چشم میخوره، یعنی بیشتر شعارها سبقه مذهبی داره.
اصلا کلمه ایران توی شعارها شما سراغ داشتین؟
حقیقت این بود که در اون زمان خلقی که یک انقلاب اسلامی کرده بود، با آرمانهای اسلامی پیش اومده بود، حالا این آرمانها مورد هجوم قرار گرفته بودن. طبیعی بود که از این شعارها بیشتر استفاده بشه. شهر خلیل اینو حکم میکرد.
جنگ که برسا بعد از 8 سال تموم شد، دیوارهای تمام شهرها پر از این شعارا بود. شما خودتون دنبال کردین ببینید تو چه فرصتی اینا پاک شدن؟ چون که برصد بعضیاش ممکن بود یه تضاد ایجاد کنه تو جامعه. جنگ تا پیروزی.
نه بی‌تردید هرگاه که احتیاج به حضور و احتیاج به عکس‌العمل بود، مردم این عکس‌العمل خودشون نشون دادن. اما در بعد از جنگ، اینکه بعضی از شعارا محقق نشد، بعضی از اتفاقات افتاد که نباید می‌افتاد، این همه بله طبیعی اتفاق افتاده، این کاستی‌ها بوده، خود ما هم در شعرهامون اینا رو منعکس کردیم و خیلی از موارد کمی هم معترضیم. ما با همون باوری که رفتیم جنگیدیم همین اعتراض ها رو هم امروز میکنیم. خب یک فرمان از امام دادن، گروهی رو تشویق کردن که به جبهه برن و به جنگ. این اتفاق افتاد و همون آدمی که این فرمان رو داده بود صلح رو پذیرفت. وقتی که در اواسط جنگ یا اواخر جنگ حس میرفت که نیروها کمتر به جبهه بیان، امام یک فرمان تشکیل سپاه 100,000 نفری محمد صلی الله علیه و آله دوباره تمام استادیوم آزادی پر از آدم شد. در سالهای پایانی جنگ شما که اینقدر سال بعد تبلیغات دارید، وقتی که عملیات انحصار اتفاق افتاد آمدند تا نزدیکی باختران مگر تبلیغاتی صورت گرفت که ما دوباره در خط مقدم جبهه ماشین ژیان دیدیم. مردم با تاکسی خودشون رو به تنگه انحصار رسوندن. دوباره من اونجا لورهایی با لباس بومی و با برنو و امیت دیدم. مردم از آرمانا و اعتقاداتشون دفاع میکردن که مردم ها نه انگیزه مادی داشتن، نیروهای داوطلب مشخصا میرفتن که خود بنده افتخار میدادستن بسیجی باشم و برن. اینها نمونه بارز بود. من فکر میکنم مردم واکسینه شده بودن.
به هر حال وقتی که جنگ شروع شد این تبلیغات با اینکه سازمان یافته نبود به گفته شما خیلی آرمانی تر بود. آیا این تبلیغات تا روزهای آخر جنگ کاملا به همون صورت کوبنده ادامه داشت؟
نه، تبلیغات هرچی جنگ به پایان خودش میرفت شکل ظاهرش کوبنده تر میشد، اما از حیث محتوایی به اعتقاد من سست‌تر میشد. تبلیغات نوع مردمی و نوع اساسی در 4 سال اول جنگ بود، اما به ترتیب همینطور که همه چیز در جنگ سازماندهی شد، تبلیغات هم اینجوری شد، یک سری شعارها طراحی شد، چیزهایی آمد که بعضی از اینها اصالتی نداشت.
میشه یک مثال ملموس هم بزنید از این نکته؟
من مشخصا به یادم نمیاد، اما در سالهای پایانی جنگ من یادم هست که گاهی به شعارها سفارش کار داده میشد. طبیعی هم بود که خب حالا حجم بیشتری از مواد تبلیغی آن سال هم احتیاج بود و به این شکل تنظیم میشد.
سرباز کوچولو نرو تو دشت بی‌نشونه، آتش میباره از آسمون، برگرد به خونه. سرباز کوچولو به خون سرود زنده موندن، آواز قشنگ زندگی دوباره خوندم. سرباز کوچولو شهادتت حرفی دروغه، تو چشمای تو زندگیه که پر فروغه. سرباز کوچولو خدا خدایی مهربونه، کی گفته خدامون ظالمه عاشق خونه.
برای من همیشه محمد جالب بود ببینم که ما که میگیم می‌خوایم کربلا رو بگیریم و نمیدونم قدس و
آزاد کنیم،
عراقی ها چی کار بخواستن؟
اونا می‌خواستن شیراز بگیرن.
آخه نه، آخه اونا سابقه تاریخی ذهنی نداشتن از ایران که مثلا، البته صدام میگفت قادسیه و فلان، نه این جنگ قادسیه است، یعنی جنگی که اعراب صدر اسلام کردن تا بر ساسانیان پیروز شدن.
خودش هم اسمش بود سردار قادسیه دیگه.
سردار قادسیه، آره. یه بار که ما توی اون جنگ شکست خورده بودیم که تو قادسیه، آره. قادسیه دو برای چی بود نمیدونم.
پس ما هم بریم سراغ یکی از همکارمون در بخش رادیو عراق آزاد، مؤید الهیدری، که خودش در جنگ حضور داشته و پسرش نبیل رو هم که به گفته خودش به رغم میل خودش به جنگ رفته بوده در همین جنگ ایران و عراق از دست داده.
آره.
The technique of pushing people to support the war as a mentality of Saddam regime was different depending on the timing of the war.
روش تهییج مردم برای حمایت از جنگ در رژیم صدام بسته به زمان تغییر میکرد. شیوه غالب همون شیوهی بود که هیتلر و دیکتاتورهای دیگه جهان به کار میبردن که میهنی جلوه دادن جنگه. شعارهایی هم علیه خمینی داده میشد. اوائل جنگ از تبلیغات بیشتر استفاده میشد و در مرحله بعدی از زور. از طرف دیگه رادیو تلویزیون با نمایش مردان و زنانی که میگفتن این پول من، این طلای من برای قادسیه صدام، مردم رو تشویق به حمایت از جنگ میکرد. پخش سرودهای جنگی از رادیو و تلویزیون هم البته در برنامه بود و همچنین نمایش رقص‌های گروهی و جشن گرفتن همزمان با خوردن ضربه سهمگین در جبهه به علاوه علامت اینکه گویا عراق برنده نبرد بوده. در دبستان ها هم هر پنجشنبه مدیر یا یکی از معلمای مدرسه موظف بود در برابر دانش آموزای خردسال پرچم عراق و بالا ببرن و تیر هوایی شلیک کنن تا بچه ها با ذهنیت جنگ خوب بگیرن و آماده باشن. در وزارتخانه ها و ادارات هم میپرسیدن که کی داوطلب رفتن به جبهه است. اونایی رو که داوطلب نمیشدن بازداشت میکردن و پس از چندی هم به خط مقدم جبهه میفرستادن و به این وسیله به مردم یاد میدادن که از جنگ حمایت کنند. همینطور از طریق حمایت مالی از خانواده جوانانی که در جنگ کشته می شدن. جنگ برای خانواده هایی که فرزنداشون در جبهه بودن و منتظر فاجعه بار بود. من پسرمو که مهندس جوان و تحصیل کرده بود و به جنگ باور نداشت ولی کاری نمی تونست بکنه از دست دادم بعد از 8 سال جنگ. در کنار ارتش جنبش شعبی یا سپاه مردمی زیر نظر حزب بس به نام داوطلب افراد رو مجبور به پیوستن به جنگ می کرد. حتی یه بار 3 تا مامور بسی یه روز که داشتم از خونه به اداره می رفتم اتومبیل منو متوقف کردن و گفتن هیدری پیادهشو باید امروز بری جبهه، که البته اون بار اول با نظر پزشکا به خاطر وضعیت چشمم معافیت پزشکی گرفتم. روزنامه نگاران، نویسندگان و شاعران همه رو در تبلیغات مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی وادار به حمایت از جنگ میکردن و کسایی که مقاومت میکردن با انواع مشکلات روبرو میشدن. فکر میکنم در ایران هم ذهنیت مشابهی درباره جنگ وجود داشت.
جنگ درسته یه چیز وحشتناکی بود،
دردناک بود. خود ما تجربهش کردیم دیگه، اینجوری نبود که
هیچی پیدا نمیشد. یادته اصلا مغازه
جنس نبود تو مغازه ها، بعد میترسیدی. یه عده شهرشون رو ترک کرده بودن رفته بودن جای دیگه، از جمله خود ما. مثلا ما رفتیم شمال.
حالا شانس ما تو یزد ما که جنگ یعنی حس کم میشد، ولی کمبوداش خوب حس میشد. یعنی هواپیما نمیرسیدن ولی کمبوداش خیلی حس میشد. یعنی بر صورت، ولی با این وجود ایرانی ها چون طبع خیلی شوخی دارن، با همه چی شوخی میکنن،
با شارام شوخی میکردن،
با نوحه ها شوخی میکردن.
یه چیزی بود تو تعریف کردی، چی بود؟
زرشک پاک میکنیم.
آره،
یکی پرسیدن گفتن تو جنگ چیکار میکنی، گفت ما زرشک پاک میکنیم. گفت یعنی چی زرشک پاک میکنی؟
تو آشپزخونه بود حتما طرف.
نه آقا، میگفت که اینجا ما رو دیوار مینویسیم، از طرف تبلیغات مینویسیم که راه قدس از کربلا میگذرد، دوستان میان زیرش مینویسن زرشک، ما زرشک رو پاک میکنیم. خلاص بریم پس سراغ طنزپرداز معروف ایرانی ابراهیم نووی
در بلژیک.
در بلژیک
نگفتیم که آقای جعفریان البته در تهران بودش.
بله، لطف کردی که الان گفتی.
یادم رفته بود.
بریم یکم از ابعاد طنزآمیز جنگم صحبت کنیم.
با کربلا رسیدن یکی حسین دیگر، ای لشکر حسین، ای لشکر حسین، ای لشکر حسین، ای لشکر
هم کنار کارو پر پوکه به شنگه تو جنوب رو تن نخلا زخم یادگار.
آقای نووی، به هر حال شما خودتون با بچه‌های جبهه و جنگ آشنا بودین و حتی به اون مناطق هم رفتین، و ولی میخوام بدونم که اونجا فضا چجوری بود؟ یا مثلا بین بچه‌ها شوخی صورت میگرفت با جبهه و جنگ، با شعارهای جنگی؟
اصولا ببین، یکی از مسائلی که مطرح بود این بود که بچه‌هایی که میرفتن جبهه، اینا هم بچه معمولی شهر بودن، بعد اینا میرفتن اونجا، بعد یک سری از این فرمانده های سپاه و این چیزا بودن که مثلا اونا خیلی زیادی جدی میگرفتن، بعد اینا هم اونا رو خلاصه اسکل میکردن دیگه. میذاشتنشون سر تا رو، بعد کلی شوخی برای اونا درست میکردن، و بعد یه جورایی هم به بازی گرفتن یا به تمسخر گرفتن مرگ بود به وسیله این بچه ها، که در حقیقت یه روحیه خاص اون روزای ایران بود تو منطقه جنگی. البته تو بیرون منطقه جنگی شاید اینجوری نبود، یعنی بیشتر تو حالت عذاب و ناراحتی و غم و اینا به وسیله دولت تولید انبوه میشد و خلاصه همه جا بود.
تو دوره جنگ مطبوعات و رسانه ها اجازه شوخی داشتن با مسئله جنگ؟
نه مطلقا. من یه داستان دارم به اسم دو سنگر انفرادی که اینو اتفاقا محسن مخمرباف داستانشو برام تعریف کرد و واقعی هم بود. اینو من نوشتم سال 66 نوشتم، بعد تا سال 70 77 که این چاپ شد تا 10 سال بعد از جنگ هم این بارها حروف‌چینی شد، ولی به خاطر اینکه ضد جنگ بود منتشر نشد.
به خاطر اینکه تبلیغات جنگ و زیر سوال می برد خط قرمز بود، یعنی نمی شد به جنگ نزدیک شد از نقطه نظر طنز؟
ببین چند تا مسئله بود. یکی از مسئله این بود که کلن در زمان جنگ می گفتن که شما نباید کار ضد جنگی بکنید، یعنی یه کاری بکنید که باعث بشه که مردم نرن جبهه. یکی دیگه هم این بود که خب بالاخره جنگ اومده بود یه ایدئولوژی درست کرده بود دیگه.
خب اینم از آقای نبوی و اینم از شوخی با جبهه و جنگ و البته قصد ما اینو بگم که به هیچ عنوان توهین به کسانی که رفتن به جبهه و جنگ و جنگیدن برای ایران نیست، به
یا کشته شدن
یا به هر حال معلول شدن،
برای همه اونها احترام قائلیم. خیلی خب بریم سراغ پیام شنونده ها. ایمیل ها رو من تونتون بخونم همیشه تو
نه بزن تلفن شروع کنه دیوار بزن مثل همیشه باشه.
چرا آخه
آجو
چه زور میکنی به من؟
پول میدن.
نگاه کن حامی الان بیچاره ایمیل زده نتونسه برنامه هفته قبلو گوش کنه. فاطمه خانم گفته که چه خوب میشه که موجه زن داشته باشیم، چون خیلی از شنونده هامون خانم هستن. ما فکر کردیم شنونده خانم بیشتر از آقایون خوششون میاد، من نمیدونم چرا.
حالا نمیدونیم خانوما از خانم خوششون.
آره امیر هستم از ورامین، ممنون از برنامه دیپلماسی. فرناز خانم برنامه‌تون جالب بود خیلی، من بچه بودم دلم میخواست مبصر بشم. با مرجان وحدت هم مصاحبه کنید. من اصلا دوست نداشتم مبصر بشم. زهرا خانم که تولدش هم مبارک،
مبارک
که فقط یه تیکه از برنامه‌مون رو تونسته گوش بده.
چیکار کنیم واقعا زهرا؟
ولی خوشش اومده. علیرضا خان در مورد یه آهنگ پیانو سوال کرده. ولی برنامه هنر و هنرمندان.
آره این برنامه مثل اینکه پخشش متوقف شده.
آره ولی اون پیانو رو پیدا می‌کنم بهش میگم.
آره بهت میگم.
و آخرین ایمیل هم از آقا موسی است. گفته که ادو فلش پلیر می‌خواد.
آره چند بار موسی گفته.
دیگه آقا موسی دیگه چی می‌خوای عزیزم؟ آفتاب بفرست. آخه
در حیطه وظایف ما نیست واقعا.
آره ما اصلا نمیتونیم، من وقت نداریم واقعا، ما وقت نمیکنیم سرمونو بخارونیم. موسی جان خودت از اینترنت دانلود کن. یه شنونده که خودش رو چریک پیر معرفی کرده سوال فنی از اون پرسه، گفته این آدمایی که باهاشون مصاحبه میگیری رو از کجا پیدا میکنی؟ فن کوزه‌گری رو میخواد یاد بگیری.
آره دیگه این خیلی چیز دیگه بابا. ما خب مثلا یکی از این راهها محمد رضا چیه؟ اینترنت. خیلی ساده، شما فن سرچ بلد باشی میتونی پیدا کنی.
آره به یکی از راهش اینه، یکی از راهش از طریق دوستان و آشنایان هست. زهرا خانم توی کنکور شرکت نکرده از بس به برنامه ما گوش داده، از این بعدم فقط میگه رضایت میدم به دانشگاه تهران.
باری کلا به قبول زهرا بشی. جون مادرت محمد رضا یکی قسم داده تو رو به جون مادرت که
سیاوش قمیشی عماد الدین هست. امین از تهران، برنامه‌تون خیلی جالبه. در جمهوری چک چند نفر ایرانی هست؟ والا سرشماری نمیشه از ایرانی، ولی تعدادشون انگشت شماره.
این آقا رضا منو یاد یک فیلم باش صمد انداخت که فرستاده بودن برای اطلاعات جمع آوری کنه.
ها گفته اطلاعات محرمانه داره که میتونه دنیا رو بترکونه. باش بفرست بیاد آقا رضا، بفرست بیاد. هستیم ما. جواد خان شنونده نابینامون خوشش اومده از برنامه دیپلمات‌ها، ایشون هم همچنین خواستار مصاحبه با سیاوش قمیشی هست. آها میگه تو تکرار برنامه‌مون رو گوش میده. پخش اصلی برنامه ما پنجشنبه تو مجله شامگاهی هستش. آریا خان
از شهر خودتون،
آره همشهری بنده از یزد، میگه همه برنامه‌مون شنیدنی و جالبه. بله شکی درش نیست.
مگه تو بگی و من بگم دیگه؟ کس دیگه
نه دیگه. آریام داره میگه.
آریام گفته
حیف که دیگه تابستون تمام و داره میره دانشگاه، دیگه نمیتونه گوش بده. آقا آریا جان یه نیم ساعت وقت برام بذار دیگه. و آخرین ایمیل هم از محسن از گنبد که منتظر صفحه فیسبوک
حتما این سفر رو میندازیم، نگران نباش محسن جون. و تلفن ها. آسیه از اصفهان گفته من نتونستم مصاحبه اندی رو گوش کنم، تکرارش رو پخش کنین.
فعلا نمیتونیم تکرارش رو پخش کنیم، رو وبسایت لطفا.
سارا از تهران گفته که تولد شهریور، خب تبریک میگیم بهش.
مبارک
به همه شهریوریام تبریک. گفته آی لوف یو بسکت بسکت برای من. یه شنونده بینام هم خواسته که مصاحبه با اندی رو گوش کنه که اونم میتونه بره وبسایت. محمد صالحی از لار گفته با شادمهر مصاحبه کنین. دانیال گفته برنامه هفته پیشتون به درد عمتون میخورد.
قابل نداره.
عقیق گفته تو رو خدا با کوروش مصاحبه نگیرین. بعدم گفته بود که محمد رضا تو در بچگی چجوری امکان داشته که یه همچین چیزی امکان داشته که دیپلمات ها مثلا دیپلمات بخوای بشی، مثلا دیپلماتو میدونستی که با تی دسته دار مینویسن یا تی دو نقطه؟
والا عقیق خانم اگه که شما تو دوره دبیرستان نمیدونستی که دیپلمات با چه تی نوشته میشه املات خیلی ضعیف بوده.
خب بعد با پویا و بیژن فاکسدم خواسته مصاحبه کنیم. حسین گفته یه برنامه راجع به رپ بسازین و خداحافظی کرده گفته به ما پتومت.
بله خیلی ممنون.
معصومه از بردسکن خواسته به پیاما جواب بدیم، گفته با منصور مصاحبه میکنین یا نه،
سعیمون رو میکنیم.
گفته یه تیکه کوچولو از آهنگ جدید منصورم میخوام باهات برقصم براش پخش کنم.
حالا سر فرصت.
مشتبه از دسفورم گفته با مصاحبه با امید رو نشنیده و امید مال کدوم شهر ایرانه؟
تهرونی بود.
مریم از کاشمرم گفته صدای هر دو تاتون واقعا قشنگه، ازتون خواهش میکنم با بنیامین مصاحبه کنین. و گفته وقتی مصاحبه میکنین اجازه بدین که ما هم سوالامونو بپرسیم، یعنی فقط خودتون سوال نکنید. زیبا هم از ما خواسته کمکش کنیم. حالا کمکش میکنی؟ هنوز نگفته. بهرو کمکش میکنی یا نه؟
والا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم.
حالا دیگه
مشخاشو مثلا بنویسیم براش؟
نمیدونم.
خب پس با ما تماس بگیرید، به اون بگین چیکار باید بکنیم، به ما ایمیل بزنید به جوان
چیکار باید بکنیم.
شمارمونو بگو.
شمارمون 20420211214141.
دست در نکنید. و ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com.
برنامه امشب رو هم با یک ترانه جنگی از کاوه یغمایی به پایان میبریم، نسل سوخته که کلامش از روز به بمانیه.
بگو نسل ما کجا رفت، نسلی که
بله. اینم از نگاه تازه این هفته رادیو فردا. به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی و ابتدای خبرها میرسیم. با ما همراه باشید که هانا و خبرها هر دو آمادند.